بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب ادامه بحثمون از جلسه 5. من می‌خواستم که شیوه رو عوض کنیم و مطالب رو از بیرون بگم، بعضی جاهاشو که لازمه از رو بخونم. بعد دیدم درس امروزمون بخوام از بیرون بگم فقط پاراگراف اولش رو باید از بیرون بگم، بقیه رو باید رو بخونم، چون همش نکته است و از بخشای بسیار پر نکته‌ای که خیلی مطالب خوبی داره. یه بخشش هم همون آیات سوره مارکه نور که تازگی خوندن آقا، که ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مدننین افی قلوبهم مرض، همینو تو این بحث امروزمون شرح میدن که این حال منافقین و اینا به چه نحویه و ماجرا چیه. یعنی اون این توضیح بر اون مطلبیه که تازگی فرمودن و نکته زیاد داره، مطالب خیلی نابی که بعد 50 سال هم هنوز این مطالب ناب. اون پاراگراف اولش در مورد اینه که ابن عباس معاویه میگفتش که قرآن نخون. ابن عباس هم گفتش که چطور قرآن نخونم؟ گفت خب بخون، تفسیر نکن. اگه گفت ننم میگه جبهه نرو، اگه میری جلو نرو، جلو میری رومین نرو، رومین میری هوا نرو، هوا میری زمین نیا. حالا یه همین ماجره است که معاویه به ابن عباس گفتش که قرآن نخون. گفت نمیشه. گفت لااقل میخونی تفسیر نکن، اگه میری جلو نرو. گفت چطور میشه قرآن بخونم تفسیر نکنم؟ اینا چیه میگی؟ دید خیلی بدجور حرفی زده و اینا. گفت خیلی خوب تفسیر بکن، اما تفسیری که از طریق خانواده خودت از طریق امیرالمومنین رسیده اونو نگو. خب نمیخواد مردم قرآن رو بفهمن، نمیخواد اساسا مردم بفهمن هیچ چیز را. این ویژگیه معاویه است. درست شد. معاویه کلن از فهمیدن مردم حراس داره.
جلسه پنج.
هرچه مردم کمتر میفهمیدن به نفع معاویه بود. این میشه استخفاف، استضعاف و استخفاف. این دوتا شگردهای فرعون فرعون است. مدل کارشون اینه، کاری بکنن که مردم نفهمن. آدم های عاقل، آدم های دانا، آدم های فهمیده، آدم های زیرک، آدم هایی که مچوا کنن، اینا موی دماغن برای فرائنه و آزار میدن فرائنه را.
استخفاف
و استضعاف. فاستخف قومه فاطاعوه، این یه آیه. و آیه بعدی هم که جعل اهلها شیعه ان یستضعف طائفه من، در سوره مبارکه قصص.
آیه اول رو
بخونید. فاستخف قومه فاطاعوه، فکر کنم در سوره مبارکه زخرف اگه اشتباه نکنم، به نظر میاد سوره زخرف باشه. حالا سرچی بکنید پیدا میشه.
حالا که گفتم مثلا دومی
هم جان فاستخف قومه فاطاعوه، آیه دومش هم سوره قصص اولاشه. جعل اهلها شیعه ان یستضعف طائفه منهم. این دوتا شگردهای فرعون، استضعاف و استخفاف. توضیح بیشترش اگه میخواین بحث آینده انقلاب توضیح دادیم، که حالا رفقا هم یه کار چیزی روش کردن، جزوهش کردن، و این کتاب ارتداد هم یه جورایی ماهی گرفتن اصلا بحث آینده انقلاب.
اون فصل خفه
قومه بود زخرف. بله زخرف. قصص شد. به کارنامه معاویه وقتی مراجعه، آقا خیلی نکته داره این بخش. دوستان رفقایی هم که جلسه قبل شبهه‌ای داشتن، اشکال داشتن، مطلبی داشتن، یه جلسه وارد بحث بشن، تو خود بحث، تو خود کلاس نکات رو دوستان بگن، استفاده کنیم، کتک کاری کنیم با هم، اشکال نداره. کلاس دیگه اینجا گفت که مجلس روزه که نیست که یکی بخونه بقیه هم جز گوش بدن گریه بکنن. کلاس باید بحث بکنیم، مسائل حل بشه، شبهه‌ای، گره‌ای. اینی که ما اصلا اینجا خدمت شما هستیم و میایم و میریم و اینا، فلسفهش همینه که همدیگر بتونیم توجیه بکنیم، روشن بکنیم و یه گره‌ای تو ذهن من شما باز بکنید. اگه گره‌ای تو ذهن شماست که نیست، منم که عرضه ندارم وا بکنم، من نگاه بکنم فقط ببینم که چیه. این کاراست دیگه، اصل کلاس غرض همینه. خب این بخش بخش مهمیست، خصوصا با این بحثایی که انتخاباتی که پس فردا داریم، نکات سیاسی جالبی توشه، سیاسی فرهنگی. این افق تمدنی آقا خیلی خیلی دلرباست، یعنی خیلی برای خود من جذابیت زیادی داره و من خب مثلا غیر از امام و علامه طباطبایی خیلی این افق رو، چرا تک و توکی حالا شهید صدر مثلا، خود شهید مطهری و شاگردان علامه طباطبایی و باز مثلا شخصیت های مثل آیت الله حائری شیرازی و اینجور شخصیت های مایه ها رو دارن، ولی آقا خیلی کم نظیره واقعا. یعنی یه فضای خاصی داره، یعنی نگاه اون نسبت به قرآن و تاریخ و سیره اهل بیت و همه چی متفاوته و همه این قطعات هم که آره هم میچینه و میشینه، هیچ بخشش زیرا بخش دیگه نمیدن. آخه بعضی از ما بحث سیاسی که میکنیم زیرا بحث اخلاقی اون خورده میشه، بحث اخلاقی که میکنیم کلن بحث خانوادگی اون میره رو هوا، بحث خانوادگی میکنیم کلن طرف میره. خب دیگه اینه که تو در مورد خانواده میگی دیگه نمیشه سیاسی بود، هر گوشه‌شو که میگیم اینو بقیه‌شو داره چهار تا دیگه رو میزنه. آقا اینجوری نیست، آقا یه نکته رو میگه 10 جا پیادهش میکنه، میگه همه داره همینو میگه. این هنریه که آقا دارن، خصوصا تو کتاب تر کلی همین دیده میشه. ویژگی‌های مؤمنو وقتی میخواد تطبیق بده میبینی قشنگ همه با هم جور در میاد. این تو خانواده بیاد این شکلی میشه، تو عرصه سیاست بیاد این شکلی میشه، تو اخلاق و عبادت و معنویت و عرفان و تهجد و چه و چه و چه، اینا همه یه چیزو میخواد بگه. بعضی از ما تشویق میکنیم به پرکاری، آقا بعد اصلا آدم صبح تا شب کار بکنه، اصلا چیزی غیر از کار نداریم اینا. بعد مثلا 2 هفته بعد میگیم آقا آدم صبح تا شب به زن و بچه برسه، کار چیه؟ آقا اونجا شما هم گفتی کار، اینجا میگی نه. حالا میگم اینم حواست باشه، دوره 2 هفته بعد آقا نماز، عبادت، ذکر، صبح تا شب فقط آدم مشغول ذکر باشه، فی صلاتهم دائمون، اینا همشون نمازن. آها اینا چی شو آخه ما نفهمیدیم، اونجا بریم اینجا بیایم این کار اون کار چیکار بکنیم؟ ولی وقتی میگم آدم گفتن آقا ذکر روح عبودیت، اون تفسیر آیت الکرسی از آقا رو بخونیم، همه اینا خلاصه میشه در این که روح عبودیت بیاد و نفی طاغوت. این همه دینه، ان عباد الله و اجتنب طاغوت. همه حرف انبیا تو این دو کلمه خلاصه میشه، ان عباد الله و اجتنب طاغوت. هر چی هم که تو عرصه خانواده است بروز همین دوتاست، هر چی دین گفته. هر چی تو عرصه سیاست بروز همین دوتاست. هر چی تو عرصه شخصی، فردی، عبادی، معنوی خودت همینه. تو عرصه تربیت همین، رسانه، فرهنگ، هنر، همش همینه. نفی طاغوت، عبودیت الله، که باز تو نفی طاغوت هم برمیگره به عبودیت الله، همه ذیل عبودیت تعریف میشه. خب البته از جهت علمی و کار درسی قشنگ شکیل قرآنی علامه طباطبایی و تفسیر المیزان بی نظیره. از جهت رسانه‌ای و بیان تبیینی طرح کلی اندیشه اسلامی بی نظیره.
دقیقا چیزی که شما میفرمایید، یعنی حضور تو عرصه‌های مختلف نیازمند یک اجتهاد شخصی، اگه تو اون کار خودش میگه که کدوم اولویت داره اونو بره اول، اونو اول انجام بده، درسته؟
بله.
تو کارهای مختلف که تو هر کسی زندگی خودش داره، ولی تشخیص این یه مقدار مشکله. این بعضا خود آدم خب یه نواقص داره دیگه، بعضی وقت حواسش مقدم میشه تو انتخاب کردنش. اینو چه پیش چه راه کاری میدین؟ خب دلان حرف شما درست هستم که دوام تبیین میکنه که دوام علمیدان علامه زیربنای فکری درست میکنن، بعد در نهایت خب در نهایت موقع تصمیم گیری فردی تصمیم میگیره. این این که میگه که اجتناب تابوت یا عبودیت خدا بر اجتناب تابوت، اینو همه ما خب دنبال همین هستیم که
تطبیقش سخته.
تطبیقش
سخته. اصل مسئله همینه دیگه، همه سختی کار در تطبیقه. یه پزشکم 4 سال درس میخونه پزشک میشه، یا 8 سال هر چقدر. توی اون پزشک حاذق، اون پزشک متخصص، اون پزشک حرفه‌ای با اون یکی تفاوتش در این نیستش که این بیشتر درس خونده، لزوما تفاوت تو این نیست که این مثلا کتاب‌های بیشتری خونده یا کتاب‌های بهتری خونده، نه. معمولا تفاوت دو تا طبیب که یکی میشه طبیب حاذق و دقیق با یه طبیب سر به هوا، معمولا در اینه که این تشخیص و تطبیقش خیلی خوبه، سریع اینو میره زیل فلان بیماری، اون یکی ناوارده. ما مشکل کبد داشتیم، گفتم اینو شاید بعضی سخنه هست باشه، اینو میشه مشکل کبد داشتیم، رفته بودیم خارش شدید داشت، همزم داریم همیت بعد دوزش کمتر شد. عرض کنم که اونم مشکل کبد ما بخاطر بود که ما 4 سال تنها زندگی کردیم و تو 4 سال هم غیر از ملتزم بودیم به اینکه غیر از شیرکاکا و کیک چیزی نخوریم، و خلاصه زدیم کبد رو ترکوندیم تا بعد ازدواج، اول بعد ازدواج تا در مرگ رفتیم، یعنی شن روح قبله دراز شدیم و شهادت اینو یه لگت زگ و پاشو عرض کنم خدمتون که بعد دکتر رفتیم و گفتیم آقا ما خارش شهید داریم همین مشهد برداشت برای ما ایسه. اول یه دکتر رفتیم قوم که خدا رو گم چیکارش کنه، برداشت برای ما چیز نمیش، گفت این اگزماه و یه سری دارو تقویتی نوشت برام. این قرص تقویتی ما خوردیم دیدیم داریم میترکیم، اصلا خارش شدید پدری از مادر، اومدیم خارش شدیدتر شد. ما این مشهد رو میشه دکتر رفتیم و برام یه سری شامپوهای خاص نوشت و صابون و اینا رو بزن خوب بشی، گرون هم بود، چیز هم که بیمه هم که بهش تعلق نمیگیره. آره بعد خدمت شما عرض کنم که هیچ این هم زدیم و دیدیم خوب نشد، تو پوستمون لطیف شد ولی هنو خارش داریم مسئله حل نشد. خلاصه رفتیم و از این پزشکای حالا به قول علانیات به اسلامی به سنتی هرچی دیگر تو مستر شده بودیم، ولی من خدا هم ببینیم این گوه ها مشکل مال کبد و با این سیستم حل میشه، اینجا کیسه صفرا این شکلی خالی میشه که خیلی اثر گذار بود، سری دارو به ما داد و آثارش خیلی سریع محسوس دیده شد. پس دیگه حالا بعد مراعات ها و اینا انجام داد. تو قم بود آره یکی، نه نه اصلا از این معروفا نیست، البته بگم شما میشناسید احتمال، نه نه آقای آل اسحاق، نه تبریزیان، نه خیراندیش، نه روازاده، هیچ کم اینا نیست. تو قم نسبتا معروفه ولی در سطح کشور نه. خب چون عرض کنم که خلاصه من خدا یه سری راهکار به ما داد و خیلی اثرگذار بودیم. آقا اینا اصلا به این مسائل نیست، به تشخیص و تطبیق. بعد گفتش که آقا من کلا می رسیدم که گفت که مثل نیروهای امنیتی که میگن ما که نگاه میکنیم اصل بر اینه که هر کسی متهمه مگه اینکه خلافش اثبات بشه، گفت منم تو ایران هر کی که میاد بر مدعا میگم اصل بر یبوسته مگه اینکه خلافش اثبات بشه، گفت چون ما برنج زیاد میخوریم، برنج هم یبوست زاست و وقتی هم معده خوب کار نکنه کبد دچار اختلال میشه. جا ام الامراض، بله معده ام الامراض. اول یه راهکار میده برای لینت معده و بعد یه کار میده برای تخلیه صفرا و بعد یه سری راهکار برای خنک کردن کبد، همین سادگی. خیلی هم دستورات ابتدایی و معمولی، سریع آثارش ظاهر میشه. اصل مسئله چیه؟ در تطبیقه. تطبیق خیلی علم نمیخواد، البته علم لازم داره قطعا، تطبیق نور میخواد، تطبیق یه نوری میخواد. اتقو فراست المؤمن انهو ینظر به نور الله. این که الان میفهمه ماجرا اینه، اون نیست، این شکلی باید کار کنه. ما خیلی وقتا توی ماجرا که میفتیم جنس ماجرا رو اصلا خوب تشخیص نمیدیم، از کدوم جنس ابتلاعه، همه هم با هم قرقاتی میکنه، مثلا باید بهش محبت کنه، میگه نه اینجا اصلا فلانی اینجا که بود خانوش سری طلاق داد، تو خود اهل بیت پیغمبر اکرم یه همسر، دو تا همسر داشتن، اینا چزوندن پیغمبر رو مثل چی؟ پدری از پیغمبر در بودن، پیغمبر با اینا قهر کرد، سوره تحریم نازل شد در مذمت اینا، تو سوره احزاب گفت بابا نمیخواین جمع کنیم برین، بزن خود پیغمبر بیم بیرون، صراح جمیل کنید با پیغمبر، طلاق بده پیغمبر شما. آخر پیغمبر طلاق نداد، نه تو وصیت کرد امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر اینا رو طلاق داد. بعد چون پیغمبر از اختصاصاتشونه که زوجیتشون ادامه پیدا میکنه، کسی بعد پیغمبر نمیتونه با همسر پیغمبر ازدواج کنه، رضا امیرالمومنین بر اساس روایت که تو احتجاج تبرسیه امیرالمومنین بعدش طلاق داد، نه دیگه ام المؤمنین به حساب نمیاد.
خب بعد از فوت یک
نمیشه طلاق؟ نه فقط پیغمبر،
فقط
پیغمبر اختصاصاتشون که 9 تا زن دائمی داشتن، کسی بیشتر از 4 تا نمیتونه بگیره. چند تا چیز واسه ازدواج اختصاصات پیغمبر بود، یکیش هم بود که کسی با همسر او بعد از مرگ او نمیتونه ازدواج کنه و بعد از مرگ او هم میشه طلاق داد، وصی او طلاق داد. خب این ماجرای پیغمبر، امام حسن که اصلا با قاتل خودشون زندگی کردن، که طرف نفوذی معاویه بود توی خونه امام حسن، امام جواد علیه السلام هم تو با دختر قاتل پدرش زندگی کرد که آخر شد قاتل خودش. از اون طرف روایت داره امام صادق علیه السلام اومدن، از این روایت مملکت کسی نمیگه، اینا روایت قشنگ جالبی هست. میگه امام صادق علیه السلام به صحابیش میفهمونن که همسرم صبح طلاق داده، گفت چرا؟ حضرت فهمونن که دمود علی باید صحابی کم نم یوب قضا علیان، دیدم از علی خوشش نمیاد، منم خوشم نمیاد تنم به تن کسی بخوره که اهل جهنمه، من بدنم ارزش قائلم، نمیخوام بدنم به جسد من به جسد کسی بخوره که اهل جهنم. خب یعنی چی میشه الان؟ ما خواستیم الان یه چیز گفتیم، طرف یه چیزی گفت راحت آمده رهبری و نظام و فلان و اینا، این الان همونجا جسد من به جسد کسی بخوره که برو گم شدی رو. اینه یا مدل پیغمبره؟ مدل امام حسن اصلا طرف قاتل هم تا اونجا هم بسعب کنم زهر رو داده، امام حسن میگن از این درپوشیه برو که دستش به پیدا نکنن. بعد امام حسین میان میگن کی به تو سم داد؟ میفهمید حسین جان از این سوال بگذر، اگه زنده موندم خودم میدونم با چیکار کنم، اعلام نمیکنن کی سم داده، کجا با چیکار بکنیم؟ مسئله با علم حل نمیشه. فقط شما الان سه تا دیتا علمی به شما من ندادم، شما تحیرتون بیشتر شد یا کمتر شد؟
بیشتر
شد.
شرایط
زمان آفه، کشف این شرایط با کیه با چیه؟ نه اصلش با نوره. نور چیه؟ اخلاص. واقعا آدم دعوش بناش بر اینه که برای خدا کار کنه، هوای نفس میاد وسط، کل این قواعد همه قرقاتی میشه. اینا که باسوادن و هوای نفس دارن فوق العاده خطرناکه، فوق العاده. میره تو آیات الروایه در میاره اون همه یه کفریاتشو پیدا میکنه تو آیات الروایه، چیزای عجیبی هن من دیدم که میگم. ولی تو عرصه سیاسی که خب میبینیم از کربلا درس مذاکره و پیغمبر درس مذاکره است، یه دور میشه تاریخ پیغمبر میخونه که چهار تا چیز در بیاره توش، این که هیچی که تا خب حالا بگذن حرف جد دو تا چیز باره اینا میکنیم یه چیزی میشه. ولی تو همین فضای خودمونم آدم وقتی یه چیزی میخواد میگرده، این آقا این دختر خوشش میاد میگرد آیت رویتشو پیدا میکنه که با این واجب عینیست ازدواج، از اون بدش میاد آیت الله بهش میگه این فاسقه اصلا حرامزاده است، میگرده آیت الله چه پیدا میکنه. چه عجیبیه ها که اول آدم علاقه من میشه، حب و بغض پیدا میکنه، بعد استدلال تولید میشه. این خیلی چیز عجیبی است. عقل تابع قلب، اینو داشته باشید، نکته مهمه. عقل تابع قلب، عقل میشینه استدلال میبافد برای آنچه که دل قبول کرده. تو همین شرط سیاسی میبینید دیگه، این فلان جناح دوست داره میشینه تولید میکنه استدلال که چرا به این رأی داد، این از اون بعدش میاد میشینه تولید میکنه. ولی وقت از قلب واقعا حقیقت رو دوست داره، از دشمنان اهل بیت بعدش میاد، از خود اهل بیت خوشش میاد، این میره کشف میکنه. خب کیا منطقشون منطق اهل بیت؟ دشمنان اهل بیت کیا حمایت میکنن؟ دشمنان اهل بیت کیا بعدشون میاد؟ از کیا خوششون میاد؟ کیا محبتشون خالصانه تره بیشتر دیده میشه؟ ادا اطفار و شعر و شعار و یه حرفا نیست، این میره کشف میکنه. چهار تا مشکال میبینه. الان بعضی از این حضراتی که کاندیدان، من خودم خدا وکیلی با بعضی از اینا رفاقت داریم، من خدا وکیلی مرددم به اینا رأی بدم، یعنی تا روز تا شب انتخابات گذاشتم بررسی بکنم. برای بعضی میگه خب ما که میدونیم تو اصلا رفیق تو، خب رأی میدی؟ نه اصلا این نیست که مسئله این نیست، مسئله که ما بررسی بکنیم احراز صلاحیت بشه، باز این صلاحیتش چقدر، اون صلاحیتش چقدر، بین این و اون اینجوری باید باشه دیگه. و اینا دیگه محبت، این که همشهری مونه، این که بچه محلمونه، این که اصلا مال فلان دانشگاه است، فلان دانشگاهی ها به این رأی میدن، خیلی چیزای بدیه. اینا همش مصداق تعصبی است که تو روایات گفتن این تعصب از جهنمه، و مرحوم حضرت امام در چهل حدیث یک بابی در مورد تعصب صحبت کردن، این همون تعصبه.
حالا یه مسئله هم پیش میاد، این کاری که میگوین شما کار ایدئالی دارید، مثلا سپرستری دارید عمل میکنید، خب مثلا تو کارهای بحث تشکیلاتی همون چیزی که ما تا الان ضربه خوردیم از همین نگاه سپرستری بوده، باید یه ذره نگاه
منطقی. از کجای صحبت ها نگاه صفر و صدی کشف کردین؟
که باید کشف کنین که بهترین و که اصلا
گفتم بهترینه یا کی بهتره؟
کی بهتره؟ خب
پس شد صفر و یکی، صفر و صدی نشد، صفر و صفر تا صدی شد، صفر و صدی نشد.
ولی خب من الان مثلا این چیزی که الان تا الان جناح مقابل پیروز شده، بخاطر همین که به حد اقلای خودشون اکتفا کردن.
بله، حالا الان نمیخوام وارد اون پارامترهای بشم تو انتخابات باید لحاظ بشه، یه صحبتهای کردم، یه مقدار دیگه شم فردا شب صحبت دارم عرض میکنم اونجا. ولی اولا که ما نگاه ایدئالی رو کلا نباید روش دست برداریم، واقع بینی و آرمان گرایی اینا با هم دیگه منافاتی نداره. بعضی فهم کنم وقت واقع بین شدن دیگه آرمان رو باید بذاریم کنار، فعلا الان رو بچسب. نه، بعضی فهم کنم که آرمان گرا شدن دیگه الان ولش کن، مهم اینه که ما به اون قله باید برسیم. نه، مهم اینه که اگه شما بر اساس مصالحی کوتاه اومدی که اینجا فلان رأی رو ندی و به فلانی رأی بدی، یادت نره آرمانت چی بود. مشکل اینه که ما اینجا هم یادمون میره، آرمانمون میشه فلان همین که این بار رأی بیاره و اون یکی رأی نگیره. این خیلی نکته مهمی است، حرف اونجا زیاد داره. خب بریم سراغ معاویه ببینیم چیکار میکرده معاویه و اصل مشکل معاویه چی. این صفحه بسیار صفحه کلیدی و حیاتیه، به کتاب من صفحه 127. خیلی این جملات قشنگه. وقتی به کارنامه معاویه مراجعه میکنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها، دقت کنید، غیر از زنده به گور کردن ها، غیر از در زندان پوساندن ها، غیر از نابود کردن حجر ابن عدی ها و رشید حجری ها، که اینا رو معرفی لازم، حجر ابن عدی و رشید حجری معرفی کنم. حجر ابن عدی که جسدشون پیدا شد و رشید حجری هم که ایشون هم از اصحاب خاص امیرالمومنین بودند و علم منایا و اینها داشتند، آخرم که دست و پاشون قطع شد و زبونشون رو بریدند و به شهادت رسیدند. حجر ابن عدی هم که حالا ماجرا داره جناب حجر، کلیتش آدم خوبی است، حالا وارد بعضی جزئیات در نقد ایشون نمیشم. خب غیر از این جنایت های چارواداری، چارواداری یعنی زشت زننده، به امثال میثم تمارها، میثم تمار دوره معاویه، در واقع خیلی تحت تاثیر معاویه نبود ماجرای میثم، حالا میشه هم گفت بی تاثیر بوده، ولی دیگه حالا جریان آل زیاد بیشتر میثم رو چون تو کوفه بود بیشتر از اینها اذیت شد، حالا در مجموع میشه نسبتش داد به معاویه. خب غیر از این جنایت هایی که کرده، ما ممنوع از معاویه همیناشو بد میدونیم دیگه، زده اینا رو کشته و قلقم کرده، نابود کرده. غیر از اینکه همه کس میفهمد، هر عوامی هم درک میکند، یک جنایت معاویه دارد که جز چشمهای دقیق آن جنایت رو نمیفهمند. دقت بکنید کدوم جنایته؟ غیر قشنگ. آن جنایت این است که معاویه باید این کودک نورسیده را، این جامعه اسلامی را 20 سال لااقل جلو میبرد. این امانتی که به دست او سپرده شده بود، این جامعه اسلامی را 20 سال میبرد جلو، 20 سال جلو نبرد، به همان حالت که بود نگه نداشت، 200 سال هم عقب برد. این جنایت معاویه است. معاویه زمانت را بشناس، وقتی کار دستش میفته پیش نمیره، عقب هم میفتی. این همون خصلت و خو رنگ و روی معاویه است. میگه این که مثل معاویه آدم نکشته، همین دیگه، نمیتونه تشخیص بده، تطبیق مشکل پیدا میکنه. شمر زمان میخون که هنوز سر و کسی رو نبرد، اونم اونجوری باید ببره، تازه اگه سرم برید شمر از قفا بریده بود، این یا جلو برید قبول نیست. این شم نشد بازم، ببین بازم فرق میکنه،
بازم میشه مذاکره
کرد. چون مهمه که از قفا ببره. آره آفر، باز از قفا که ببره میگه این آبش داد بعد از قفا برید. همیشه یه چیزی میشه پیدا کرد برای اینکه در بریم ماجرا، در حالی که ماجرا اون روح قضیه است، ذات قضیه است، اصل حقیقت مهمه. حقیقت معاویه چیه؟ قرآن چقدر این حرفا رو قشنگ میگه و ما با چقدر دیوونه میشم من با این آیات. تو بحث آینده انقلاب اینا رو توضیح دادم. میگه مشکل فرعون چیه؟ و ما امر فرعون برشید. خیلی زیباست. میگه مسئله اینه فرعون امر میکرد کسی رشد پیدا نمیکرد. تو سوره دخان در مورد معاویه در مورد فرعون چی میگه؟ چقدر این آیات محشره. فما بکت علیهم السماء والارض، میگه اینا مردن آسمون و زمین برای اینا گریه نکرد. چقدر آدم گند، خاک بر سرت کنه. آدم بمیره آسمون زمین براش گریه نکنه. خیلی حرفا عجیب غریبه. ما فرعون در چی میدونیم؟ کلا فرعون یه جوری تعریف میکنه به یه آدم بیشتر نمیخوره، تازه به خودش هم باید با ارفاق بخوره. یعنی همین ها رو میخواهیم آیت قرآن بهش تطبیق دیم، میگیم آی فرعون خیلی بهت نمیاد دیگه. حالا قرآن بعد گفته خدا لعنتت کنه، حالا شاید هم را داشته باشه، من خیلی به خودت هم نگم اینو، ولی سعی تو بکن، تلاش تو بکن، دقت کن، داور دقت کن. حالا که اونی که قرآن میگه، میگه بابا چیزی که زیاد فرعون فرائنت الارض، به تبیر روایت فرائنت الارض، زمین پر فرعونه، هر کی یه دوزی از فرعونیت و تفرعون رو داره. دوز فرعونیت و تفرعون چیه؟ رشید نیست امر او، تابع امر خدا نیست، برآمده و جوشیده از دل حقیقت نیست، بر اساس خاص خودشه، اراده خودشه، هوای نفس خودشه، تحلیلای مندرآوردی خودشه. اثرش هم چیه؟ جامعه جلو نمیره. تازه اگه جامعه متوقف بشن خیانته، جنایته، چه برسه به اینکه جامعه عقب بیفته از حیث فرهنگی اقتصادی. الان شما نگاه کنید، ما بعد این 6 سال 92 تا 98 جلو رفتیم، عقب رفتیم، متوقف بودیم، نه عقب افتادیم، یه وقت عقب افتادیم، یه حرکت نکردیم، عقب افتادیم، یه وقت همه دارن جلو میرن تو اینوری برمیگردی. ایناست، این خیانت، این معاویه صفتیست. به بعضیا بر میخوره اون تعلق قلبی چون هست، بالاخره دوستش داره دیگه، یه میره دست میده بوس بوس میکنن با رئیس جمهور آمریکا، اونم نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه، اونا رو دوست دارم، اینم دوست دارم، میگیرم برقیه نوکر اون هست دیگه. جا
این عقل رفتن بعد رهبری هم یه وجه مثبتی هم ازش میگه، این
وجه مثبتش بعد چه اساس؟ یه وقت هستش که ما فرصت میدیم جامعه دو قدم برگرده عقب که بچشه طعم عقب برگشتن رو. این عقب برگشتن نیست، این جلو رفتن. به قول شاید میتونید فهمد که شما مسیر جاده حرازو که میخواید برید، خیلی مثال قشنگ تو فلسفه تاریخ به نظرم میگه، میگه که مسیر جاده حرازو که میخواید برید، مثلا آمل پشت کوهه، درسته؟ بعد شما از جنوب دارید میرید به شمال، موقعیتش جوره دیگه، تهران به آمل، تهران جنوبه، پایین کوهه، آمل شماله، بالای کوهه. ولی تو این مسیر هی دائم میری شرق میری غرب، شرق غرب، یه جاهایی هم میری سمت جنوب. یعنی کوهه که داری دور میزنی یه جاهایش اصلا کلن پشت به آمل داری حرکت میکنی. خیلی مثال قشنگی ها، کلن پشت به آمل داری حرکت میکنی، ولی مهمی که داری میری. حالا میخونم براتون، آقا هم میفهمم در طول تاریخ هیچ وقت دین عقب گرد نداشته، ولو دست معاویه ها بوده، چون یه تجربه تاریخی ایجاد میکنه. باز دین در خدا داره میبره این جریان رو، مؤمنین داره میبره، مؤمنین خودشون در حرکتن، ولو به ظاهر عقب رفته ها. این عقب رفته هم
عقب گرد این جاموندنه هم باز تو اون سیستم کلان عالم عقب گرد نیست، حرکت رو به جلو، حرکت تکاملیه، حرکت اشتدادیه. حالا بحث اینا میشه بحث فلسفه تاریخ که بحث خیلی خوبی هم هست، اگه حال و حوصله دارید مطالعه کنید، خیلی تو اینا نکته است. فلسفه تاریخ شهید مطهری کتاب خوبیه، فلسفه تاریخ آقای مصباح کتاب خوبیه، یه دونم آقای فکر کنم مال آقای رهدار باید باشه، آقای رهدار، دکتر رهدار، ایشون هم فلسفه تاریخ تو ذهنمه که ایشون هم داره.
یه سوال، چرا امام جامعه که وظیفه روشنگری داره مابی زمان رو روشن نمی کنه واسه مردم؟ از اون ور گاهن تعاریف و تمجیدایی هم می کنه، میگه عقلانیت هم مثلا نمیتونم آیه فلانی نمیتونم از بیش های چیزای مثبتشون رو خیلی بود می کنه گاهن. خب چرا مثلا اگه واقعا مثلا طرف جاسوس دو تا بیردیه نمیدونم چیز فلانه میگه خائنه، بعدش مثلا باید به قوه قضاییه جواب پس بده بعد از دوران مسئولیتش؟ خب الان بر مردم روشن چند
ببینید رو یه چیز اضافه کنم برشون بعد شما حرف باشه چون
میخواین شبهه رو تقویت کنید.
خب بعد یه سوالی هم که در ادامه همین پیش میاد اینه که این فرد معاوی صفت چطور تونست از فیلتر شورای نگهبان رد بشه؟ شورای نگهبانی که رهبری در مورد بعضی از این افراد میگن که مثلا ما اگه به آقای فلانی و فلانی نتونیم اعتماد کنیم دیگه به کی میشه اعتماد کرد تو این کشور؟ آقای جنتی و مؤمن فکر کنم
درست
نامیبرم.
بله بچه‌ها عرض کنم که حالا بحث رو ببینید، الان آوردید روی مورد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ساخت و ساز و ساختاری داره، چارتی داره، تشکیلاتی داره و این چارت، این حقیقت و هویت جمهوری اسلامی تو این بستر، تو این قالب، تو این تن تعریف شده. به این تن اگه آسیب بخوره اون روح مفارقت میکنه و ما اینو پذیرفتیم. یک عهد عمومی و دو طرف است بین حاکمیت و مردم، بین حکومت و رعیت به تعبیر امیرالمومنین. یه عهد مشارکتی دو طرفه است، ساختارهای لحاظ کردیم، قرار شده که مردم یه جاهایی اعتماد بکنن به حاکمیت، حاکمیت هم یه جاهایی اعتماد بکنه به مردم. وارد این بحث بخوام بشم بحثش طولانی است. چند تا رفرنس میدم برای اگه میخواین گوش بدین حال و حوصله دارید. یکی همین سخنرانی آینده انقلابمونه، یکی 9 جلسه از همین طرح کلی اندیشه اسلامی بحث ولایتشه که اگه حال و حوصله داشتید گوش بدید، یکی بحث چرا رهبری دخالت نمی کنده. این سه تا موضوع رو اگه دوست داشتید گوش بدید تا حد زیاد اینو اونجا جواب داد. و اساساً کار ولایت رو ما نباید به این تطبیق بدیم که ولی یعنی بیاد بگه مردم هازا دزدان، مردم هازا گرگون، مردم هازا روبا، مردم بگه سلمنا سمعنا و اطعنا. آفرین. حالا نه، تعریف چه مدلی؟ یه وقت تعریفی است که توش از 100 تا قب بدتره. مثلا هم من میدونم کدوم مثال شما دارید میگید. آقا گفتن که وقتی بود که اینا می‌خواستن برن مذاکره با ترامپ و اینا، همین شهریور بود دیگه، شهریور و مهر، بعد آقا چند بار جاهای مختلف گفتن، آخر روزی که اینا داشتن میرفتن تو درس خارج اعلام کردن که مذاکره ممنوع است و فلان و اینا، اونام دیگه بالاخره آچمس شدن نتونستن کاری بکنن. وقتی برگشتن تازه رفتن با همه اونا گفتن خنده غیر از ترامپ. وقتی برگشتن آقا فهمیدن که اگه اینا بیعقلی میکردن، عقلانیت به خرج دادن مسئول ما که نرفتن با ترامپ مذاکره کنن، اگه یه وقتی این بیعقلی رو میکردن مذاکره میکردن، مشکلاتون بدتر میشد. این اصلا تعریف نیست، اصلا تو فوش خار و خاشاک بدتره، یعنی در راه برای آینده میبنده.
حالا
بله ببینید، این که ببینید شرایط رو، مقتضیات رو، یه وقت من از یه فضایی دوتا تعریفی میکنم که بتونم وقت صد تا نقدم رو کنارش بیارم. خب بله تو فضای رسانه اینا کات میشه، اون دوتا تعریف میاد، صد تا نقدم میره. حالا اونی که مهمه اینه، پیغمبر در مورد همین معاویه به نظر شما چیکار کردن؟ اصلا من به جمهوری اسلامی کار ندارم، گفتم دست ما نسبت به جمهوری اسلامی بسته است، چون ساختار یه جوریه که یه عهد دو طرفه ایست که نمیشه خیلی روشن بگیم که این مسائل توش پیاده میشه. ولی در مورد خود دوران پیغمبر، پیغمبر که دستش باز بود، شورای نگهبان نداشت، رأی هم نمیگرفت، به انتخابات هم نیاز نداشت،
از کسی هم امیرالمومنین
تعریف نمیکرد. آف چرا؟
از یه آدم معاویه صفت تعریف نمیکرد.
چرا؟ شما بیا من بسید الا ماشاءالله میارم از این تعاریفی که بعضا شما دیگه از طلحه و زبیر بدتر سراغ دارید که در مورد زبیر گفتن سیف الاسلام پیغمبر فرمود زبیری که آخرش
بعدیش که نبود.
آفرین، خیلی خوب، اینا هم خیلی هاشون
دوران قبلش بود.
خیلی خوب، تو همون وقتی هم که امیرالمومنین روبروی زبیر ایستادن تو جنگ، وقتی که اومد مذاکره کنه، همونجا هم امیرالمومنین باز از زبیر تعریف کرده. برید بخونید این من یه لحظه همش کنم ببخشید. همونجا گفتم تو سیف الاسلام بودی، تو اینجا چیکار می‌کنی؟ تو من یادت نیست پیغمبر چی گفت؟ یه دو تا اینجوری گفتن که این متنبه بشه، اثر بکنه. پدره دیگه، این پدرانه رفتار کردن فرق می‌کنه. ما کارم سیاسیه، توییتر توییت می‌کنیم که لج در بیاریم. می‌زنیم که خارخاشاک طرف بیاد جلو چشش. بعد می‌گیم اونجا توییتره، فضای جنگه. ولی عرصه سیاست، حکومت عرصه تربیته. سر کلاس دیگه معلم نمیشینه هی دوتا متلک بگه اینو بزنه، چهار تا بگه اونو بچزونه. کلاس یعنی مدیریت. دوتا مگه منتقدن، الان مثلا یکی از دوستان که جلسه قبل خیلی تند ما برخورد کرد، من خودم ناراحتم که نیست، یعنی چشم به در کی میاد تو داد میکنین؟ در حالی که الان باید بیاد، من 10 تا توییت واسش آماده کردم، فلان فلان شده، هفته پیش اینو گفتی، اینو بگی. این نیست، فضا فضای تربیت، فضا فضای رفاقت، رابطه پدرانه است. تو رابطه پدرانه تو من وقتی اومد میگم آفرین چه طرز فکر خوبی داری، تو اهل مطالعه ای، تو دیگه چه حرفو میزنی؟ میگه هر چی فوش بهت میگه اهل مطالعه. ما که چی نمیگیم، ما نشستیم از ما هیچ تعریفی نمیکنه، یعنی فوشش نمیگه تو اهل مطالعه ای، تو اهل دقتی از شما بعیده. ارزان دقت میکنین توی مدیریت، توی راه بردن، تو حرکت، تو تربیت پدرانه رفتار کردن اصله. امیرالمومنین با زبیر هم پدرانه رفتار میکنه. تازه وقتی زبیر متنبه میشه، میره پشت خیمه، میخواد سوار اسب بشه، عقب نشینی بکنه، یه فلان فلان شده ای میاد همون پشت میزنه پرپرش میکنه زبیر رو. به امیرالمومنین خبر میسازه، میفهمه قاتل و مقتول در جهنم. این رفت کش، تو هم جهنمی شد. برای چی رفتی کشتش؟ دقت میکنید؟ امیرالمومنین پیغمبر با معاویه چیکار کردن؟ خب اینا باز بالاخره آدمای علیه السلام، معاویه که دیگه این فرزند ابو سفیان، و ابو سفیان هم که سردمدار قریش، و معاویه خودش پرچم داره در جنگ بدر و احد علیه مسلمین، یعنی اون سپاهی که حمزه سید الشهدا رو کشته، فرمانده اینا معاویه بوده. حالا اومده پای رکاب پیغمبر، پیغمبر چیکار می‌کردن؟ اینو باید بخونین، جالبه، خیلی اینجا حرفه. میگه پیغمبر معاویه کنارشون بودن، معاویه کنارشون بود، یعنیشون بود. بعد میگه که ازت شمشیر دستشون بود، فهمیدن که حالا به تعبیر امروزی خودم میشه یه خرس گنده یه روزی حاکم میشه اینجا، که هرچی میخوره سیر نمیشه. معاویه این شکلی ماجرا داره، که من ترسم بگم وقتمون بره، بگم حسرتون که سر نمیره. میگه که آخه نسائی صاحب سننه، یکی از سنن سته درجه یک اهل سنت رو نسائی نوشته. ایشون رفته بوده مصر، مصری‌ها بهش میگن که تو این سنن تو اینا در متن خلفا چیزایی گفتی، در متن فلانی هم بگو، در متن فلانی هم بگو، همچنین در متن خلفا میگه و افراد مختلف میگه، بهش میگن که در متن معاویه هم از کلام پیغمبر یه چیز بگو، حال کنی. نسائی میگه حقیقتش من چیزی ندیدم در کلمات پیغمبر در متن معاویه. یه میشه خال المؤمنین کاتب وحیه، مگه میشه؟ یار یه دونه من سراغ دارم پیغمبر مستقیم در مورد معاویه چیزی گفتن. میگه چی؟ میگه حضرت مدام پشت در حجرش رو گفتن که آی معاویه بیا کارت دارم، گفت من هم قضا میخورم. گفتن ای آی معاویه من کارت دارم، گفتن قضا میخورم. آی معاویه کارت دارم، گفت دارم قضا میخورم. حضرت فهمیدن لا شبع الله بطنک، الهی شکم سیر نشه. این تنها چیزی که من پیغمبر سراغ دارم که در وصف خال المؤمنین فرمودن که لای شکم سیر نشه. اینا گفتن ای خال ما داریم برات، یه نمد میارن و نسایی رو میندازن تو شد میبندن و انقدر لگد کوبش میکنن که میکشنش، که تو باشی دیگه در مورد آجون ما از اینجور روایت ها پیغمبر نقل نکن. بعد پیغمبر فهمودن که بعدن، حالا معاویه اینجا وایساده شمشیر دست پیغمبر، فهمودن یه خرس گنده یه روزی میاد اینجا حاکم میشه. اداره ایتموه و علی منبری، هر وقت این رو منبر من نشسته، حالا پیغمبر دارن منبر رو نشون میدن، معاویه هم بغلشونه، شمشیر هم دست حضرته. تا گفتن الا منبری، شمشیر آوردن گوشن رو شکم معاویه، فهمودن فبقرو بطنه، هر وقت دیدین اون رو منبر من نشست شکمش رو پاره کنی. رو شکم معاویه نشون دادن. خواه یه کلمه او خودشه دیگه، مسئله همین نیست مگه؟ یه کلمه بیاد بگو خب همینه دیگه، این فلان فلان شده است، اینو نذاریم بره بالا منبر. چیه ماجرا؟ اون رشته حاصل نمیشه، یعنی مظلوم میشه، یه دو قطبه با پیغمبر درست میکنه، پیغمبر میشن ظالم، افراد پای رکاب خودشو میذاره نابود میکنه. من مگه چیکار کردم؟ من اصلا میشم گوش میدادم یا بچه‌ها شکمشو پاره کنین. نابود کنی. بصیرت با اینا حاصل نمیشه، فهم عمومی حاصل نمیشه. تا فهم عمومی و بصیرت نباشه جامعه حرکت نمیکنه. حرکت جامعه منوط به فهم عمومی است. رشد فکری مردمه، رشد فرهنگی مردمه. با اعلام و کد و اسم و فلان اینا رشد فرهنگی حاصل نمیشه. رشد مردم باید بشناسن، ترفندها رو ببینند، راهکارها رو کشف کنن، ببینن کی چی کاره است، کی چی تو چنته داره، از دل چه شعاری چیا در میاد. این یک باید گفتمانها سوخته بشه. این نکته خیلی مهمی است. گفتمانها اگه سوخته نشه افراد هی میرن و میان. بعد اگه گفتمان سوخته نشه افراد برن بیان، انقلاب دیگه به 40 سال نمیکشید. دو سه تا گفتمان هم اول انقلاب سوخته بود تموم شده بود. یعنی دو سه تا فرد سوخته بود، گفتمانشون هم منقضی شده بود. ولی وقتی که گفتمان، یعنی یه فردی میاد یه گفتمان، شما فرصت میدی گفتمان رو مطرح بشه. اصلا اول بتونه که این جاسوسه، بابا این بنی صد جاسوس فلان فلان شده. خب بذار گفتمانشو بگه. همه افراد اهل این گفتمان که جاسوس نیستن. این جاسوسه رو الان تو برداری، نماز شب خونی که گفتمانش اینه میاد جاش میشینه. درسته یا نه؟ اونو میخوای چیکار کنی؟ هر شب میخوای به مردم بگیش که حالیش نماز شب خونه. ما الان قد آدم خوب داریم، اینه که به برجام رأی دادن، نماز شب میخونن، من تو اینا عارف سراغ دارم. یکی حضرات که جزء هیئت رئیسه مجلس بود، ما پشتش نماز میخوندیم. او یک حالاتی در نماز داشت، شاید آقای بهجت بود، ولی هر راحت بر بزرگوار تشخیص نمیداد در مسائل سیاسی کلان. به برجام رأی داده بود آب و تاب. خب میخواست رئیس جمهور هم بشه توی دوره که اومد ثبت نام هم کرد، تایید صلاحیتش بعد انصراف داد. حالا اگه اون گفتمان نسوزه، اون وقت این بابا بیاد میخواد چیکار کنی؟ این با اسم امام و انقلاب و سید و شهدا اینا میاد برجام بهت حق نمیکنه. اون باز به اسم مذاکره اومده، از کربلا درس مذاکره گرفته. این که از کربلا درس مذاکره هم نمیگیره، این شب عاشورا خوش روزه میخونه. اینو میخواد چیکار کنی؟ این چی میگم؟ گفتمان باید منقضی بشه. این حرکت جامعه است. بس ما عقب گرد نداریم. یه جاهایی هم درسته ماشین داره به سمت تهران برمیگرده، ولی این تو جاده آمله. دقت، تو جاده آمله. درسته حرکت به سمت تهرانه، ولی جاده آمله. این گردنه آهوان که شما میرید همجور میچرخه دیگه، حرکت شما به سمت تهرانه، یه جایی داری کامل برمیگردی به سمت مشهد. یا آهوان که این وری شد کامل، درسته این وری شد، باز میره بالا یه دور دیگه اون وری میزنه. عرض من دقت میکنی؟ خب جنایت معاویه پس چی بود؟ از چه لحاظی عقب برد؟ پولشان کم شد؟ نه، اکاش پولشان کم میشد، قلمروشان کم شد، کشورشان تجزیه شد، عده‌ایشان بی خودی مردن. اکاش این کارها میشد، ما از وقت این کارها میشد تازه صدام در میاد. یعنی طرف مملکت رو به عقب میبره، خیلی مشکل نداریم. این که دیگه یکی کشته شد، اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. من در مورد این مطلب زیاد حرف زدم که امام میگه بابا این شاه داره مملکت رو فاسد میکنه. گفتن یعنی چی؟ کجا؟ نه بابا. تا کی؟ تا وقتی جشن 2500 ساله عرق خوری کرد، اونجا دیگه صدا همه در اومد. این آقا این عرق میخوره، اینو دیگه نمیتونی تحمل کنی. مملکت رو بخواد تحویل آمریکا اسرائیل بدی بده، ولی عرق نخور، فلان فلان شده. اینه درده. این همونی که میگم گفتمان باید بسوزه. وقتی آدم میاد نماز میخونه، سالمه، عرق نمیخوره، یه دو تا کلمه از امام حسین هم میگه، چهار تا کتاب هم نوشته، حالا میخواد، حالا نسبت به آمریکا اینا حسن زن داره. اونو ما اکبر الکبائر نمیدونیم. بحث واقعیت جذابیتمون هم اگه حال حوصله داشتید فصل دومش، 10 جلسه مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم که غرب زدگی از زنا بدتره، از لواط بدتره. آدمی که قلبا تمایل داره جان واقعیت یا جذابیت، یا جذبه یا جذبه یا جذبه واقعیت یا جذبه بر فصل دومش. همین کلیپ لیست انگلیسی رای ندید مال همون بحث هست که انگلیس از امزه یزد و کرمان ماست. خیلی نکات اینجوری زیاد داره اون بحث هست ده اول محرم بره. اونجا همون بحث کردیم که اصل مشکل یزید همین بود. مشکل یزید اولا تو غرب زدگیش بود، بعد تو عرق خوریش بود، یعنی تو تمایل به طاغوت بود، تمایل به اجنبی وادادگی بود. حالا عرق خوریه رو داشت، معاویه عرق خوری علنیه رو نداشت، باز اون وادادگی رو داشت. خیلی دیگه اصلا عرق خوری نداشتن، نماشب خونم بودن، باز وادادگی رو داشتن. اون وادادگی از همه اینا بدتره. ما دنبالیم که بیا عکس از با این پیدا بریم، از این پیدا کنیم با یه زنی، تموم شد دیگه. یعنی نداریم که عکس عکس همش تو حسینی حرم توی توسل میگونی اینجور چسبیده. عکس با زن با پیدا کنی که من بتونم تو جامعه توجیه بکنم، این خیلی فاسده. عبدو کنی؟ یه همچه که هنوز جامعه رشد درست حسابی نکرم. آقا این حرف داره 50 سال پیش میگه. ای کاش این کارها میشد از لحاظ فکر، از لحاظ بینش، از لحاظ اخلاق مردم را عقب برد. این جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که علاجش با 10 سال 20 سال حکومت درست دیگری انجام پذیر نبود. امام فرمود بلایی که رضا شاه و محمد رضا سر ما در آوردن تو عرصه فرهنگ، خصوصا فقط یه قلمش بحث حجاب، تا 50 سال درست نمیشه. مثلا این بعد بعضی میگن آقا جمهوری اسلامی بچه مسئله حجاب اینجوریه، نمیداره ریشه یه جای دیگه یه کار یه جای دیگه ریشه دونده. امام خیلی بامزده سال آدم نمیداره کلش به کدوم دیوار بکوبونه. میگه امام اومدن روز اول گفتن که چی؟ آب و برق براتون رایگان میکنیم. دوست عزیز ما آقای آمینپور قم که اومده بود که حالا بخاطر اینکه مباحثات و اینا ایشون اومد منزل قم گرفت که جمعه های درسی با هم داشتیم، بعد منزلشون از که منزل ما گرفته بود که رفت آمدش راحت بشه. بعد با هم رفته بودیم بنگا که ما هم دیگه اومدیم مشهد تا یه سالی صبر کرد، امیدوار بود که برگردیم، دیگه دید با برنامه گریم رفت خونه رو تحویل داشت، به تبدیل به احسن شد، خونه خرید توی قم. بعد رفته بودیم با هم بنگایی و تو همون باجک قم یه پیرزن نشسته بود و حالا من احتمال نمیدم که این شناخت، ولی خودش میگفتش که این منو شناخته، سر میداری اینجور حرف میده. گفت که این پیرزن نشسته بود ما رو دید، خب آخوند و اونم که خب دیگه خودش علامت انقلاب و ایناست کلن. این قیمت ها رو پرسید پیرزن، دید خیلی خونه ها بالا رفته بود. گفتش که آقای خمینی تو بیت زهرا گفت آب و برق رو براتون رایگان میکنه. بعد گفت البته راست گفتا، ما جا خوردیم. چی میخواد بگه؟ گفت شما دقت نکردید اونجایی که آقای خمینی داشت میگفت پاشو میکوبید به زمین، میگفت آب و برق رایگان میکنم، این منظورش به اون مرده های تو قبرستون بود اونا که اون سیر بودن. داشت به منم میگفت آب و برق رایگان میکنم، برق و برق رایگان میکنم، همه چی رایگان میکنم. موندیم های من دوباره چی کنم؟ بقیه امام دیگه اونا راست ما موندیم به من قدر چی بگیم. خب یه شبهه تو ذهن اکثر مردم بابا اولا که یه هفت مال چند ماه بعد بوده، مال اسفند و اینا بوده، تو قم امام گفته بوده، بعدش هم یه امیر عباس انتظام که تازگی از دنیا رفت این گفته بود این حرف و حرف دولت بازرگان و اینا بود. امام اومدن گفتن به این دل خوش نکنید که فقط ما آب و رایگان کنیم، ما سعادت ابدیت می‌خوایم برای مردم ایجاد کنیم. بعد نکته بامزه اینه که اتفاقا سخنی امام تو بهشت زهرا، من متنشو منتشر کردم یه وقتی، امام دقیقاً تو بهشت زهرا چی میگن؟ امام میگن با این جنایاتی که محمد رضا در عرصه اقتصادی به بار آورده، این اقتصاد تا 50 سال اصلاح نمی‌شود. این اول جمله امام تو بهشت زهرا است. یعنی آبرق رایگان که نگفته، هیچی گفته تا 50 سال توقع اقتصاد نداشته باشین. خیلی چقدر رسانه میتونه بی پدربازی در بیاره، چیو تبدیل به چی کنه؟ مردم گوله اینو خوردن، آب و رایگان میکنن، برق و رایگان میکنن، همین مردم بندن.
یه بحث دیگه هم هستی مثلا جواب این چوبر میخوام بدم، اصلا گیرم سلم اونا که مثلا این حرف اونجا زده و اگر وعده‌ای داده بدون اوضاع قبل از انقلاب،
بله،
چقدر بیخود بوده که مردم
همین چیز کردن، مردم باور کردن،
باور کردن. اینقدر مثلا از قبل مثلا زمان شما نگه زمان شما گل بوده بود بوده چی؟
آفرین. اگه همه چون موقع رایگان بود که اصلا وعدهشو نمیدادن. نم نکته قشنگ بود. به این زاویه تا رو من تکت نکردم. خب عرض کنم خدمت شما که پس اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که میخواد از جهت فکری عقب نگه داره، یه جامعه رشد فکری نمیکنه. حالا باز قاطی نکنیم آقا، از جهت کاری که خدا میکنه معاویه هم خیر شد، یزید هم خیر شد. یزید کلا خیر شد یا نشد؟ یزید جنایتی که کرد خیر شد یا نشد برای ما؟ آخرش به نفع ماش. ولی کار اون کار خیر بود یا نبود؟ اینه که خدا چی کار میکنه با این کفار و تواقید یه بحثه، اینکه خود او هم حالا او رو آدم درست کار بدون یه بحث دیگه است. ما رو درست کار که نمیدونی، یه هرچی که کردی جنایت. برخی از این هزارات توی مملکت ما 40 سال خیانت کردن، 40 سال فقط مملکت رو عقب نگه داشتن. هر جا هر تلاشی بوده، هر حرکتی بوده، اینا همه زورشون زن فقط اینو تعطیل کنن. فضایی داریم تعطیل، هسته‌ای داریم تعطیل، موشک داریم تعطیل، یعنی هر چی که کاری خودمون کردیم اینا تعطیل، هر چی هم که به یه کاری بکنیم که خود این تعطیل. دارد میکنیم؟ این عقب نگه داشتن جامعه است، این جنایته، نه آدم کشی. ترور حاج قاسم گفتن مثلا رفت اینو بگیم پیدا کنیم که مثلا فلانی در این قتل چقدر دخالت داره. اینجوری که نباید مسئله تحلیل کرد، کلان باید دید. این نگاه آقا از این جهت خیلی فوق العاده است، یه نقشه کلی داره. این صحنه این گیتی رو نگاه میکنه، این توی عوالم داره چه میکنه، رو تک تک این آدم هایی که استعدادی داشتن برای رشد و شما این استعدادها از بین بردی. من الان روزی نیست که با اروپا و اروپایی‌ها و اینا گفتگو نداشته باشم. تو متن ماجرا و اینا زیاد
سلام
میرسیم، بزرگتون میرسیم. وقتی آمارها و گزارش‌ها و جزئیات و اینا رو آدم از اون بر میشنوه، یه چیزی که هر روز من این تو دلم و حالم بد میشه همینه که چه جنایتی اینا کردن، چه استعدادهایی داره تو اروپا هدر میره، چه استعدادهایی داره هدر میره، چه آدم های پاک سالم. اینا زورکی باید اهل کثافتکاری بشه. از 6 سالگی، این دیشب آماری بود که داشتم، 6 سالگی فیلم پرن به اینا نشون میدن، با جزئیات به این یاد میدن، برای اینکه جلوگیری کنن از بعضی بزهکاری ها استمنا رو از همون 6 سالگی بهش یاد میدن با فیلم. بعد بهش هم یاد میدن که اینا هم وسایل جلوگیری، حواست باشه که بعدا خاصی کاری هم بکنی خیلی هم خیلی کاری نکنی، اینا هم داشته باش، مثلا پیشگیریه. بعد تو مدارس مثلا شما میرید تو فرانسه جاهای دیگه حالا من نمیتونم با جزئیات بگم، مستند انقلاب جنسی رو ببینید دیگه، بیشتر شد دیگه اونو ببینید. آره، که دختر پسر با هم زندگی میکنن، دختر 13 ساله تو خوابگاه اونجا یه چیز تق تق میکنن میرن تو اتاق. خب این بعد میبینید تو این بچه‌ها استعدادها، اینا محمد تقی بهجت و علامه طباطبایی و قاسم سلیمانی و اینا اگه بیشتر نباشن استعدادشون کمتر نیستا، تبدیل به چیا که نمیشن. این جنایت هزار برابر اون قتل عام و هیروشیما و ناکازاکی و قتل عام یمن و عراق و این از همه اونا بدتره. چطور می‌کنی؟ ما عادت که میگم این که باید خون ببینیم، گلوله، تفنگ، سر صدا، اینا مثلا مثلا مهمه. این استعداد، این یه جامعه ای باورش رو نسبت به خودش از دست میده. این جوان احساس میکنه که آقا فایده نداره، من توی مملکت کاری نیستم، خاصیتی ندارم، بودنم به درد نمیخوره، انگیزش رو از دست میده. این جانشین شهید احمدی روشن تهران که بودم جلسه سخنرانی ایشون اومده و لطف داشت، بعد شهید احمدی روشن ایشون جانشین شده و اسمش هم توی لیست تحریم‌های آمریکاست و تو برجام همه رو از تو لیست تحریم در بودن غیر از ایشون. بعد تو خلوت به من میگفتش که شهید احمدی روشن مسئولیتش چیز بوده دیگه، سوخت راکتور بوده، تحریم‌ها رو دور می‌زده، سوخت راکتور می‌رسون. الان با ایشونه، بعد شهید احمدی روشن. و حالا درد و دلایی که میکرد و ماجراهایی که داشت و قصه هایی که داشت و نگرانی هایی که داشت اول به کنار، گفتش که تو نمیدونی ما جنگ با دنیا الان نداریم تو بحث هستی، ما تو همین سازمان خودمون با همین افرادی که متولی امرن اصل جنگ با ایناست که اینا بزن ما کار خودمون بکنیم. یعنی طرف مسئولش مهمترین رقیبشه که این الفا بعد اونو چجوری، من همه تحریما رو آمریکا دور زدم اینو چجوری دور بزنم؟ این اینا جنایت ایناست، نه آدم کشی و اون غارت و اختلاس و بعضی نمیبینن و نمیفهمن. اینجور آدم های فاسدی هزار برابر اثرشون از اون که اختلاس میکنه بدتره. اون سرمایه مالی یه مملکت و همداره در میره، این سرمایه استعدادی و سرمایه انسانی مملکت رو نابود میکنه. ایش کم نمیفهمه نابود کرده، ایش کم صداش در نمیان. اینا قصدس ها بعد شاخص هم نداره. الان توی انتخابات از کجا تشخیص بدیم چقدر این سرمایه ها نابود کرد؟ تهش اینه میفهمه آقا اختلاس کرده یا نکرده، پاکه هر کمی. الان دیگه دعوا سر اینه که اینا پاکن اختلاس میکنن، من رأی بده. آقا انقدر از این آدمای پاک داریم که احمقن و این استعداد انسانی رو هدر میدن، فرصت نمیده. همین لیستی که تو تهران و جای دیگه بستن دیگه، حالا از سر زور آدم مجبوره بره به اینا رأی بده دیگه. میگه آقا 10 تا جوون شایسته داریم. میگه نه، ما هر جناحی هر حزبی از تو این جناح اصولگرا اینا دوتا سهمیه، سه تا سهمیه، 5 تا آخون بزن، 4 تا خانوم، 3 تا جوون با 2 سیخ گوجه، اینجوری لیست میبندن. این نابود کردن خب میخواد بره تو مجلس وقت به فکر من شما بشه، استعداد من شما رو دریابد. تو همین لیستی که داری میبنده استعداد اصلا حالیش نمیشه. اینا قصه هاست که صداش در نمیاد. من اون جلسه پنجشنبه که اینجا بودم، بعضی شما بودید، من اینا صحبت کردم، گفتم ما حالا درگیر اینیم که رأی بدیم به فلانی یا فلانی. اصلا مسئله این ساختار و مجلس ما این مشکل داره. این به دیگه اونجا سری راهکار گفتیم که مشکلش چیه، چجوری باید حلش کرد، اینا رو دقت بکنید. پس این سفر من مقصد نگارتون داشتم، چون این سفر خیلی توش نکته داره. مشکل معاویه ها چیه؟ معاویه صفت کیه؟ طاغوت چیه؟ اصل ماجرا طاغوت چیه؟ اینا دیگه بیشتر شاید میخوان تو بحث آینده انقلاب توضیح بدی. مهمترین کاری که انقلاب کرد این بود به ما، من گفت آقا تو خودتو جدی بگیر، همین بسه. به عنوان خدمات انقلاب، من یه انقلاب چقدر برای مردم خدمت کنه؟ همین یه حرفو انقلاب زد. امام به ما این باور رو داد ما میتونیم. از امام پرسن که آقا تو آبان 57 میگن شما این همه کشته دادی تا حالا، خاصیتش چی بود؟ انقلابت هم که پیروز نشد، 15 سال داری میجنگی، 3 ماه قبل از پیروزی انقلاب. امام فرمان همینقدر ما مردم گفته باشیم شما میتونید یه کارایی بکنید، بس بیش از این متوقع نداشتیم برای پیروزی انقلاب. بهت بخونید خیلی عجیب غریب. ما این باور، چون طاغوت همه کارش بینید که میاد بگه تو ارزه نداری ولش کن بسپار به من، تحقیرت میکنه، استضعاف، استخفاف. مگه تو هم میتونی آخه بدبخ؟ بده من بابا، اینجا نفت داریم، آقا تو مگه میتونی با نفت کار کنی؟ بده من بابا. اینه ماجرا، همه دنیا الان این شکلی داره اداره میشه. کار معاویه ها و کار طاغوت اینه، خفیفت میکنه، استضعاف. یعنی همین دیگه، قدرت داری ولی خودتو ضعیف به حساب میاری. انقلاب چیکار کرد؟ گفت تک تک شما آدم ها، اون پیرمرد 90 ساله هم خاصیت داره، یه آدم، یه نوزاد 6 ماه هم کاری که امام حسین تو عاشورا کردیم بود دیگه. گفت من از پیرمرد 90 ساله به اسم حبیب ابن مظاهر کره گرفتم، از بچه 6 ماه هم کره گرفتم. اونا میگن شما هیچ کار نمیتونی بکنی، من به شما میگم با بچه 6 ماه هم میشه کار کرد. فقط بکنی عرض منو، این کار، این باوری است که امام حسین ایجاد میکنه. این اصل ماجرا، اصل حرف اینه. هر کی این باور رو سرد میکنه میگه آقا ما جز توی صنعت آب گوشت بز باش هیچ چیز دیگه از خودمون چی نداریم، این خود معاویه است، ولو نماز شب بخونه و قرآن بخونه و 80 جاش پینه بسته باشه از عبادت، این خود معاویه است. خب بکنیم با معمولا اینا رو ما منکر به حساب نمیاریم دیگه. این اگه بیاد بگه خانما فردا بدون روسری با دوچرخه بیان تو حیات دانشگاه، هی علا خرید عمل بریزیم جمعشون کنیم فلان فلان جدا رو، فردا فیضیه تجمعه. ولی میگن ما فقط آب گوشت باز باش. نه دقت کن، نه میتونیم ما یه کارایی بکنیم. اینجور جوابشو میدیم برسه؟ بلکه این
مدیر
آره مدیر از خارج میاریم، او از این حرفا با یه بمب میتونن ما رو نابود بکنه آمریکا و هزار تا این حرفا که میشنویم. چون نمیدونی اثرش توی جوون چیه، چجور مردم رو سرد میکنه. این سرمنشه های منکراته. در مورد حجاب بنده تحلیل داشتم، نمیدونم این رو گوش دادید خوندید. چرا وضعیت حجاب ما در بین قشری که دوست دارن مثلا با سیمای متفاوتی ظاهر بشن، وضعیت آرایشی و پوششیشون نسبت به همین قشر، یعنی نسبت به همون طیف اعتقادی در غرب بدتره؟ به عبارت ساده، چرا آرایشای ایرانی غلیظ‌تر از آرایشای غربیه؟ میگه تو خیابونای انگلیس، لندن، لس آنجلس، اینا هر کی دیدی خیلی غلیظ آرایش کرده بدون ایرانیه. چرا اینجوریه؟ حتی یه دسته دیگه هم هستن که من دیگه شرمم میاد بگم اون دسته کیه. یا ایرانیان یا فلان دسته. چرا اینجوری میشه؟
احساس حقارت.
آفرین، خدا خیرت بده. این احساس حقارت میکنه. اون اصلا تو همون انقلاب جنسی ببینید میاد میگه که شما چرا آرایش نمیکنی؟ تو خیابون دخترم پرس میگم فقط صبح به صبح شونه میکنم میام بیرون. مینی جوبم پاشا. میگه من فقط آرایش، میگه نشرال دوست دارم. اصلا من دوست ندارم اصلا جوری انقدر غلیظ و فلان اینا. چه حوصله آدم دو ساعت پای آینه وایس این کارا بکنه؟ مگر مهمونی خاصی باشه، کار خاصی باشه؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه از اول تو مغزش پر کردن، تو مدرسه دبیرستان اول تو ابرقدرت دنیایی، تو جهان اولی هستی، تو شهروند یک کشور صنعتی هستی، همه دنیا مال ماست، ما با علم اون دنیا رو اداره میکنیم، سرمایه ها هیچی هم ندارن، هیچی، فقط آب بارون دارن، حتی خورشید هم ندارن، نفت و گاز و اینا که دیگه هیچ، یه آب بارون چک چک بیچه که درختشون در میاد. این سن و سرمایه غربه درد بکنی؟ هیچی نداره. این فکر رو فرو کرده این وضعیتش. بعد من میام تو سخنرانی میگم که آقا ایران معادل 22 تا کشور، مسخره میکنم ما رو. میگم انگلیس اندازه یزد و کرمانمونه، ژاپن اندازه 3 تا خراسان با گلستان و مازندران، این 5 تا استان ما میشه ژاپن. 130 میلیون جمعیت داره، کل این کشور ما 80 میلیون جمعیت داره. اینا جای فکر نداره واقعا، جای درد نداره. چون این حرفا نباید تو همه این همه منبرا نباید اینو بگن، تو هم مدارس نباید اینو بگن. چرا کیا نمیذاره اینا فهمیده بشه؟ این امکانات، این ظرفیت، این استعداد،
بعضی
علما ممکنه، بله، کیا؟ اونا که از معاویه ها میترسند، نکتهش اینه. بعضی معاویه نیستن ولی از معاویه میترسن. معاویه خفه خون ایجاد میکنه دیگه، یه حرف که بزنی یه موج رسانه‌ای برات ایجاد میکنن، پدرتو در میارن، یه کلمه میگی. یه بنده خدا، البته من با حرفش هم مخالف بودم، ولی بنده خدا شیرفهم شد رسانه یعنی چی. من گفتم آقا قم مثل واتیکان کنیم، یه حلقه نفتم، چای نفتم بهش بدیم، خودش خوش اداره کنه. حالا 2 سال دارن جوک تولید میکنه. بعد وقت من گفتم آقا من پس گرفتم، من نمیدونستم فضای مجازی اینه. یه کلمه حرف بود دیگه. معاویه ها بلدن چیکار بکنن. حالا البته حرف بعضی حرف غلطی هم هست، حرف خوبی هم هست، کلا مشکل داره این حرف، ولی یک کلمه تو در بیاد آمادن که یه ما شبکه افق برنامه جلسه داشتیم چند روز پیش، برای بچه‌ها افق میگفتن که ما اون خانم زینب ابو طالبی خود ما نمیدونستیم این حرفو زده رو آنته. ما که مسئول شبکه افقیم که گفتن هر کی نمیخواد بره. اون مال روز تشییع جنازه حاج قاسم بوده، اصلا مدام یه چیز دیگه بوده. بعد یه هفته اینو تو آرشیو داشتن، یعنی نشسته فقط 10 نفر معمول که تو افقو بشین 24 ساعته رصد کن، همه اینا رو هم آرشیو کن، هر کدومش یه جای به درد می‌خوره.
تو تلویزیون آرشیو میشه.
آره اونجا آرشیو پیدا.
صحبت اون دو تا نفر رو نکنم بده.
چی؟
تو دو نفر صحبت میکنن تو شب میکنن دو تا خانم ها هیچ گوش نمیده
واقعا همینه هیچ کسا گوش اصلا خود اون رئیس شبکه نگاه نمیکنه اینو مسئول پخش نگاه نمیکنه هیچ شبکه افق بگه خیلی با یه گیت فقط جلو در داره اون مسئول چیز نشسته اون داره افق دزون خیلی افق نگاه نمیکنه میشه گفت که من در تعجبم از مدیران شبکه چهار میگفت من تعجب میکنم بابای من که میشه شبکه چهار نگاه میکنه من بابا میگم مرد حسابی خود اون مسئول پخشی که الان نشسته شبکه چهار برنامه رو آنتن میفرسته اون خودش نشسته شبکه سه نگاه میکنه تو نشسته شبکه چهار نگاه میکنه ولی بعضی برنامه های شبکه افق این شکلیه ولی این رصد میکنه معاویه صفتا اینا دیگه رصد میکنه تو یک کلمه حرف بزن رگبار رسانه‌ای تیرباران رسانه میکنه دیگه جرئت نکنه حرف بزنی بعد میکنی این ماجرای علما بعضی وقتا همینه شما همه رو فکر نکنیم سای مصباح هم خدا حفظ کنه ایشونو که با افتخار رأی میدیم ایشالله به ایشون که میاد یه تنه وای میسه رو همه اینا میزنه نابودش هم میکنه 12,000 صفحه علیه ایشون دوران اصلاحات مطلب نوشته کتاب مصباح دوستان رو بخونید که 300-400 صفحه است یه کلیتی از ماجرای دوران اصلاحات و کارهایی که وای مصباح کردن نقل کرده استاد ماجرا آتهرانی گفتن که من توی کانادا که بودم استاد من تو دانشگاه من گفتش که مرتضی این مردم کشور تو وحشی هن گفتم برای چی؟ گفت من شنیدم علیه یه فیلسوف 12,000 صفحه مطلب نوشتن علیه وای مصباح گفت ما ارزشمون رو میدونیم این فیلسوف چقدر قیمتیه و تو مملکت شما 12,000 صفحه مطلب نوشتن یعنی سری روزنامه ها میومد بیرون 50 تا روزنامه با هم همم یه تیتر و یه مطلب هر روز یکی میشه این مصباح میزنن نابود میکنن دیگه کسی جرئت نمیکنه سمت این منطقه ممنوعه بیاد معاویه ها کارشون میکنه این سکوت علما اینه ماجراش بعد میکنی خب دیگه اینا مطالب اصلیمون رو گفتیم بعد از دوران معاویه 20 سال بعد از او عمر بن عبدالعزیز آمد که عادل بنی امیه است نتونست کاری انجام بده نتونست فجایع معاویه رو جبران کنه گودهای معاویه رو هموار کنه تازه 2 سالم بیشتر بهش مهلت ندادن که حکومت کنه مصمومش کردن و کشتن بعضو جوری درست کردن که جز فساد نمی روید جز فساد پذیرفته نمی شود یه جور زیست ساختو می سازه اون خلیفه گفتش که من یه کاری کردم با حکومت تا 70 سال علی نتونه رأس کار بیاد متعه رو حروم کردم اینجا رو به هم ریختم تو احکام قضایی این کار رو کردم تفسیر قرآن ممنوع کردم و هر جایی که احساس میکردم میتونه قدرت ایجاد کنه برای علی ازش گرفتم هر چی که احساس میکردم توی نقطه باشه ما دستمون از اونجا باز باشه اونو ایجاد کردم علی هم بیاره اصلا کار باید همین سیستم رو اداره کنه همین هم شد دیگه امیر رومنه 4 سال و نیم 4 سال و 10 ما فقط جنگی جنگ سر تغییر قوانینی که قبلی ها ایجاد کرده بوده 4 سال و 10 ما فقط همین جنگ امیر رومنه این میشه ساختارسازی حالا شما بدونید بعضی از این لیبرال ها یه جوری توی مملکت کارایی کردن حالا سند 20 اینا یه قلمشه بعضی از اینا محصول 20 سال 30 سال پیشه بعضی از اینا 30 سال بعد تازه فهمیده میشه یه جوری چهار تا ساختار رو چیده هر کی میاد همین رو بعد اجرا کنه چاره غیر از این نداری تعهداتی که دادن رفته کارایی که کردن از اون بیخ و بن تحویل دادن اینا اصل جنایته بله بله
ولی فرقی چیکار
همون ماجرا بعد تو توضیح بدم
خب نه اون بحثی که شما فهمیدین با این فکر میام فرق میکنه چون تهدید دادن کشور یه جوری که تا 30 سال بعد نشه درست کرد این از وظایف مستقیم
سند 20
من اعتقاد به حرف شما ندارم من مخالف این حرف شما که یه گدی اومدن کشور رو دادن تا 30 سال دیگه نمیشه
نه کشور رو دادن بعد تعریف
میشه نتیجه حرف شما
نه اولا کشور رو دادن با تعریف اگه منظورتونه که یعنی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو دادن رفته
نه یعنی یک ساختار ایجاد کردن
آفرین
30 سال دیگه
شما سند 20 رو نظرتون و نگاهتون نسبت بهش چیه
مخالف
خب چرا مخالفی
چون یک نسلی رو تربیت میکنه که این نسل به طور کامل از اهداف
تا چند سال
تا سال 20 دیگه
خب یعنی لااقل 10 سال بعد درسته؟
مخالفت هم شده
خب خیلی خوب حالا همین اولا که این تصویب شده بود یا نشده بود؟
شده بود
مخفیانه یا علنی؟
مخفیانه
خیلی بعد رهبری که موضوع گرفتن بعدش چی شد؟
از دستور کار خارج شد اینجوری
از دستور کار خارج شد از تصویب هم الغا شد یا نشد؟
مواردش یعنی هنوز
تا چند ماه تا چند هفته پیش رهبری باز تو سخنرانی گفتن هنوز من خبر دارم یه جایی داره سند 20 اجرا میشه.
یه جاهایی
خب هم یه جاهایش خیلی مهمه، یعنی شما دیگه علنی ترین موضعی که رهبری نسبت به مسئله گرفت
کی
هم چه بده هم ما پیش بله حالا یاد شاید بیشتر باشه تو دیدار با معلم ها چند بار گفتن، تو دیدار با مسئول فرهنگی گفتن، شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، چند جای بوده.
کسی که از حوزه کلانش خارج شده دیگه.
حالا نکته همینه، خب از حوزه کلان چه شکلیش خارج شده؟ یعنی اونایی که خواب بودن وقتی این داشته تصویب میشده اونا تازه بیدار شدن، نه اینکه هر کی هر جا تصویب کرده هر جا داره اجرا میکنه از اجرا خارج شد. نه نباید با هم قاطی بکنیم. رهبری چیکاره است؟ رهبری مسئولیت هر مدرسه رو که نداره که. شما یه چیزی بخشنامه میکنی، چیز فرهنگ میکنی، زیرساخت میکنی، میاد. من مدرسه ما مدرسه تاسیس کردیم تو قم میدونم چه مدلیه. شما مدرسه که میخوای تاسیس بکنی بعد بیا بگی آقا من یه سری ایده های جدید خودم دارم ولی اون چارت کلی آموزش پرورش من باید اجرا کنم. به شما یه پلنی میدن، اینا 10 تایی است که باید اجرا کنی، مزیتات هم بگو، یه جایش هم میخوای حذف کنی تو اون چارچوبی که ما اجازه میدیم اشکال نداره که به شما اصلا اجازه تاسیس مدرسه بدن ولی مدرسه غیر انتفاعی. درست شد؟ حالا اون 10 تا رو وقتی بخشنامه کلان شد به همه جا که اینا باید توش باشه، بچه نباید مثلا قبرستون بره، بچه باید نسبت به مسائل آزاد باشه، آموزش جنسیش باید این مدلی باشه، برفرض میگم وقتی این اومده تو اون لایه جا دادن و رفت تنظیم شد، حالا تک تک میخواد هم مدرسه درش بیاری. بعد
یک سری مدیریتی ایجاد.
خدا خیرت بده. کی میخواد اجرا بکنه؟ کی میخواد اجرا بکنه اینو؟ کسی که فردا اینکه رهبری گفته میاد میگه به رهبری اطلاعات غلط دادن. حالا بعدم که رأی میاره میگه من از همه چی بگذرم از سند 20 تو نمیگذرم این تهمت که ما زدید و یه کار اگه تو دولت دوم ادامه بدم سند 20 ه اینو من نمیدونم با کنار هم بچینیم چی ازش پیش
بیاد. چی نیست که بگیم تا 30 سال دیگه اصلاح نمیشه؟ اصلا انتخابات
من گفتم قابل اصلاح نیست.
تو گفتی یه کاری کردن که
خب
شاید مثلا من اشتباه متوجه شدم نمیدونم چون فرمان یه کاری کردن که تا 30 سال دیگه هر کی بیاد
آفرین خدا خیرت بده.
نه دیگه الان رئیس جمهور بعدی بیاد میتونه
نه نمیشه دیگه اگه بیاد که نمیتونم برگردم نقطه صفر اول کار.
چرا دیگه
نه نمیشه سادگی نیست.
اقتصاد وقتی بر مبنای لیبرال چیندن از اول الان هر اقتصاددان هر چی
خدا خیرت بده برکل وقتی شما اقتصاد بر پای نفت چیدی
ولی توی یک دولت 4 ساله توی یک مجلس 4 ساله هم نمیشه تغییرش داد قطعاً.
تغییر به نحو کامل نه.
میشه
آفرین میشه ریل گذاری کرد. خدا خیرت بده. حالا مثلا اینکه 40 سال توی مملکت جریان لیبرال ریل گذاریشو کرده، ریل گذاری که 50 سال قبل اینا توسط شاه داشت انجام میشده. اینا بشین روش فکر کنیم. ما بسیاری از قوانینمون که همین الان داره اجرا میشه ماجرا مثل قانون گوگوش که میگن چی بوده که این مجلس به خودش تصویب کرد و همین الان داره اجرا میشه. که سر چی بوده؟ چکی بوده؟ چی بوده؟ ماجرا گوگوش که این دعواش میشه میان به خاطر گوگوش قانون چک و بخشش رو عوض میکنن. همین الان جزء قوانین ماست و مجلس و داره اجرا میشه. دقیق بکنید این مسئله به همین سادگی نیست. شما فکر کنید یکی اومد و کلا از نو امیرالمومنین آقا اینا رو بخونید خیلی حرفای عجیبیه. این کتاب دانشنامه امیرالمومنین بخونید از دایره شهری بخشی داره در مورد اصلاحاتی که امیرالمومنین نتونست انجام بده. یه بابیه. اونجا یه خطبه حضرت میخونن تقریبا 18 مورد مواردی که اسم میارم میگم من کارو نتونستم بکنم اواخر حکومت حضرته. من به شما میگم خندتون میگیره. امیرالمومنین میگم من اینو نتونستم انجام بدم. بگم مثلا یه موردشو بهتون قدمی باور کنید. آخه من اینا وقتی میگم امیرالمومنین تضعیف نکن در نگاه ما. ما در مورد امیرالمومنین نگاه پرقدرتی داریم. بخونید آقا یکم تاریخ بخونیم یکم با اینا آشنا بشیم خیلی نگاهمون عوض میشه. امیرالمومنین فهمیدن که مقام ابراهیم کنار کعبه جابجاش کرده بودن تو سال حکومت نتونستن برگردن سر جای اصلی. یعنی چی می یعنی چی؟ مثل کسی رهبری بگه من 4 سال حکومت کردم در گوهرشاد بسته بودن از پایین پا پارک باز کرده بودن نتونستم اینو درست کنم. پارکینگ دم حرم نتونستم اینو تعطیل کنم یکی را بندازم. بشین اینو فکر کنید. مگه ساختار تغییر دادنش به همین سادگیه که یکی بیاد همین آقا دیگه از امروز بخشنامه. این رشد جمعیتی، این هجوم جمعیتی وقتی که مهاجرت به مرکز زیاد میشه، آیا احمدی نژاد اومد قانون گذاشت برای اینکه مهاجرت سیر مهاجرت معکوس بشه؟ من یادمه تو تهران سال 89 90 بود که بود اومد قانون گذاشت، بحث زلزله هم مطرح بود و اینا اومد از این بحث نهایت سوء استفاده رو کرد، گویا که بزرگان من گفته که تهران تخلیه کن داره زلزله میاد، برین شهرستانا دیگه خیلی باز زمینه فراهم میشد. بعد من گفت اداره حج و زیارت مال قم، فلان اداره مال فلان شهرستان، همین شهرستان هیچکی که اجازه تکون نخورد. من یه موتوری پیک سوار شدم بازار تهران، می‌خواستم خونه پدربزرگم، شروع کردم فوش خار و خاشاک و اینا کشیدن و اینا، پشت پیک بهش گفتم که حاجی خود تهران بذار برو، با فوشای جدیدی آشنا شدم اون لحظات چیزای جدیدی حالا شوخی شه، ولی طرف فوشو کشید فلان فلان شده مملکت رو گنگ کشیدید، ما اومدیم اینجا می‌خوام نون در بیاریم، بعد آخرش ما میگیم برو برو یا آخر دوورتونیمه، این بخاطر ساخته ساختاری که به بخشنامه میشه درست کرد، مردم برید داره زلزله میاد، میگه همینجا میمونم اگه زلزله بیاد چوب رو سرم بیفته تیکه تیکت میکنه.
میدونم اجرای اشتباه بود،
همینه ببینید ساختار سازی
دیگه میشد این کارا،
یعنی یه فرمی رو خب همینه، خب ببینید اونم یه هایی
مثلا بحث مهاجرت مردم از روستاها، تو همون دولت یک کار اشتباه انجام داد، اومدن به افرادی که مثلا بچگیشون تو روستا بودن وام دادن برن تو روستا خونه بسازن، خب همین وام میتونستن به دامدارای تو روستا بدن که داماشون رو بتونن حفظ کنن.
خب حالا اونم میخواد که اون گردش نخبگانی و حرکت نخبگانی رو معکوس کنه دیگه.
ویلا رفته تو روستاش دیگه.
اومد گفتش که من پول میدم به شما نفری 5 میلیون چقدر و زمین میدم تو بیابونای ایران، برید اینا رو باغ کنید برای خودتون خونه بسازید، کشت و زر رو تا مدت ها فقط جوک ازش تولید شد.
اینو
بنیسه؟ اما اجازه گفت. بله. فقط جوک تولید شد. یعنی هیچ خاصیت دیگه‌ای نداشت. تا مدت ها جوکی بودی از این تولید شد. ببین مسئله این نیست، وقتی ساختار شما میای یه اهرمای یه جاهای یه پای سفتی میذاری یه دری وا میکنی تا 100 سال کسی نمیتونه بیاد درو ببنده، این عرض من اینه ها، نمیخوام به نحو مطلق بگم هر کاری اینا کردن اینجوری بود و کل مملکت رو دادیم رفت، نه اینجور نبود، رهبر بخره هزینه کرد تو ماجرای 20 و موفقیتی هم حاصل کار ایشون نبود، آنچنان تهش بود که یه رأی شلوولی توی شورای عالی انقلاب فرهنگی و که این فقط تو از تصویب ملغا بکنن و تو اجرا، خب حالا از تصویب ملغا شده چیزی که اجرا شده باز به همون تیم که اجرا کرده تو مسیر اجرا برش گردونه، بعد طرف رسما میاد میگه از هر چی بگذرم نه نمیگذرم تو کن چی میگم، اینم که برنامه بلند مدت رهبری فهمیدن اینا می‌خواستن کار بکنن که برای انگلیس آدم تربیت بکنن تو مملکت ما، عین تعبیری که رهبری به کار بردن دیگه، از این نفوذ و رخنه بدتر توی اون چارچوبای اصلی نظام. آقا گفتن کاری که اینا کردن در مورد برجام برنامه بلند مدت اینا برای 25 سال آینده، اصلا ماجرای 25 سال آینده رو نخواهید دید، مال همینجا بود دیگه، ایشون گفتن اینا فکر کردن تا 25 سال آینده ما نابود کردن، شما 25 سال آینده رو درک نخواهید کرد، این ماجراش این بود، یعنی برنامه برجام اصلا مذاکره و گفتگو فلان اینا نبود، یه برنامه دراز مدته، اصلا غربیا کار کوتاه مدت ندارن، یه سال دو ساله نگاه نمیکنن، همش 50 سال 100 سال اصلا به حساب نمیارن، تهش خیلی دیگه با شیرین رفتار کنم میشه 25 سال، خاصیتش تو 25 سال برای من چیه، 25 سال بعد چی گیرم میاد، اینا نگاه ساختاریشونه، شما وقتی طرح رو پیاده میکنی یه ساختار 25 ساله به تحویل دادی، این اصل حرف منه. خب پس عرض ما این شد، اصل خطر معاویه ها این جور جاهاست، این صد به اینا به حساسیت نشون داد، ما نسبت به قوانین، نسبت به کار مجلس نه شناخت داریم، نه حساسیت داریم، نه واکنش داریم، هیچ. آثارش هم داریم تو جامعه میبینیم، تازه شب انتخاب انتقاد به یاد میافتیم، تازه 48 سال قبل انتخاب لیست میدیم، ما اینیم در عظمت اسلام، همینقدر بس که با ما تا حالا زنده مونده، در عظمت جمهوری اسلامی بس که با این خواص سال سقوط نکرده، معجزه دنبال چی میاد؟ حضرت صالح بهش میگن آقا این کارو میکنی یا شطور در میاری، میگه بذار من شطور رو در بیارم، جمهوری اسلامی 40 سال من جون بخوام نگه دارم سخت خودش، شطور رو تو دل کو در میارم برات یه کره هم بغلش میندازم، این از اون سخت‌تر خود وکیلی حضرت مملکت این وزید. خب حالا بعد چیکار کنم، من شما بعد چشمون باز بشه دیگه، من شما تای حساسیتون اینه که فلان نماینده رفته رقصیده و فلان نماینده رفته پاشیده و فلان نماینده تو فلان چی شرکت داشته، فلان سفارت رفته عرق زده و فلان تجمع شرکت داشته و اینا مشکلات ماست، الان مثلا سرلیست فلان لیست رو مثلا میگن این در فلان تجمع شرکت داشته سال 88، مردم این خیلی بده، از اون ملت میگن ای اصلا به خود حالا این رأی بدیم بهش، دمش گرم شد آدم شجاعی، این افغانستانی با علیه اینا حرف زده بهش رأی بده بره تو، سه هیچ میبازیم داده با این کار رسانه ایمون. بلد نیستیم جا بندازیم آقا اصل دعوا چیه، ماجرا چیه، اصلا ما معضلمون چیه دقیقا. قاسم سلیمانی تای خوب بودنش و خاصیت داشتنش و اینا چیه؟ ما قاسم سلیمانی که خدا اومده کشته جلوی چشمون، قطعه قطعه کرده مردم ببینید زنده بمونید، همین ارزه نداریم تبیین بکنیم که اصلا قاسم سلیمانی خاصیتش به چی بود؟ ما قاسم سلیمانی تو منطقه چیکار کرد که آمریکا آخر به نتیجه خودش با ترور بکنه و بیاد اعلام بکنه با افتخار که من کشتم؟ قاسم سلیمانی چیکار کرد؟ قاسم سلیمانی ساختار اینا ریخته به هم، رفته کف مردم ورش آورده، سپاه مردمی از تو کوچه بازار درست کرده. میگی چی میگم؟ اون فرمانده میگفتش که اصلا شما عراق و سوریه و اینا رو ول کن، اینا چیزای محسوسشه. همین که میگم ساختار، حالا اینوریش هم بگم دیگه، معاویه ها ساختار اونوری خراب میکنن، قاسم سلیمانی ها اینوری ساختار میسازن. گفت الان میدونیم اصل موزل آمریکا جدای از سوریه و یمن و اینا چیه، اصل قصه‌اش افغانستان. میگفت یه لشکر 100 هزار نفره قاسم سلیمانی فاطمیون درست کرده. میگه آمریکا بخواد دست به افغانستان بذاره، لشکر فاطمیون سوریه رو ول میکنه، میاد افغانستان بیرون میکنه، حکومت تشکیل میده افغانستان، حکومت شیعی تابع جمهوری اسلامی. همین بچهای روستا کارگرا اینا از توی افغانستان و محله‌های مشهد و جاهای دیگه اینا رو جمع کرد برد تو سوریه. یه ارتش سری زیرپوستی پارتیزانی مخفی پخش تو عالم تولید کرده برای افغانستان به روز مبادا. این افغانستانشه، اون پاکستانشه، این دوتاشه که هنوز نمی‌بینیم. یمن و ایناش هم که محسوسه دیگه، سوریه و لبنان و ایناش هم که می‌بینیم. یه خاورمیانه جدید تولید کرده، یعنی یه تهدید عظیم اومده، یه ساختار جدید تولید کرده. این عظمت قاسم سلیمانی. اصلا شما قاسم سلیمانی این مدلی دیدی تا حالا؟ نه. خیلی آدم خوب، خیلی دوستا شهید بشه، هی میرم میگم بیا من بکش دیگه. اصلا مثلا خیلی آدم بزرگیه. اینه، ما نه معاویه رو میتونیم خوب بفهمیم، نه مخالفین دشمنان معاویه رو. عرض من روشنه؟ نمیدونم از این حرف امروزمون چیزی کاسب شدید یا نه. کاسب شدید که خیلی چیز کاسب شدید. اگر مثلا من کاسب نشدید که خدا انشالله سر تقصیراتمون بگذره که وقتمون رو تلف کردیم. خب من امروز کم خوندم، اشکال نداره، نکات مهمی رو با هم مباحثه کردیم. انشالله که این نکات به دردمون بخوره، تو زندگی مبنایی بشه برای تحلیلامون. منم از نکاتی که دوستان گفتن تشکر میکنم، خصوصا نکته‌ای که شما گفتید. آقام حالا نقدهایی فی الجمله داشتن، امیدوارم که جوابی داده باشم بابت اون مطلبی که پرسیدید. یک دقیقه داریم، من این پاراگراف تموم بکنم، موافقید؟ جمع‌بندی بحث. مردم نادان بیهوش بدون تأمل و دقت در مسائل، چشمها باز ببینند بلندگوهای معاویه چه میگویند، همان را باور کنند، همان را معتقد میشوند. بنده داستانها دارم از جهالت مردم شام در دوران بنی امیه، غالبا هم داستانهای خوشمزه است. خیلی هایش هم در بحث ها و سخنرانی و بحث های تفسیر مکرر گفتم. یک دونه شما میخوام بگم که این دیگه بمونه طلب شما برای جلسه بعد، که وقتی گفتن ابو قبیس رو فتح کردن، کوه ابو قبیس رو گفتن که گرفتن، مردم گفتن که قبول نیست، باید ابو قبیس رو بیارن ما ببینیم. نمیفهمیدن ابو قبیس کوهه، اسم آدم نیست، فکر کردن که سرلشکر مثلا دستگیر شده. اینقدر تعطیل بودن. معاویه گاگول میخواد، این تیتر بحث اینه، اگه میخوایم بزنیم معاویه گاگول میخواهد. این داستانم بگم، و گفت که از سپاه امیرالمومنین بود، بالا کوفه بود، رفته بود شام، گرفتنش، حکومت معاویه گرفتش. بعد این شطورشو گرفتن و یکی از این شامی‌ها برگشت اون شطور منه. خیلی بامزه ای. گفتش که آقا مال من، گفت بریم دادگاه. رفتن دادگاه، قاضی گفتش که میگه شطور منه، میگه نه آقا مال منه. گفت شاهد داری؟ گفت نه. ببین گفت تو شاهد داری؟ گفت آره 50 نفر. گفت خب شاهداتو بیار. 50 تا اومدن گفتن که این ناقه، یعنی شطور ماده، یه جمل داریم یه ناقه داریم. ناقه شطور ماده است، جمل شطور نره. گفت این ناقه 50 نفر شهادت داره، این ناقه مال این باباست. گفت قاضی حکم نوشت شد. گفت آره قاضی، فقط یه نکته ببخشید، حالا قبول نیست اصلا شطوری، ولی این چیزها، این نره ها، اینا گفتن شطور ماده، گفت اون طرف روبروش بهش گفتش که برگشتی کوفه، برو به علی بگو با یه جماعتی در افتادی، معاویه یه سپاهی داره، که به اینا گفتن 50 نفر بیان شطور شهادت بدین، شطور ماده مال اینه. هیچکی نگاه نکرد که این اصلا ابزار آلاتش به چه نحویه. نره ماده است. 50 نفر مانده شهادت دادن که مال اینه. بگو با بد لشکری در افتادی. معاویه ها گاگول میخوان یه تکرار بکنیم، با یه تکرار همه چی حل میشه. درد بکنیم. این خصلت معاویه صفتی است، با چشبندی و ترس چشاتو میبنده، هیچو ندون هیچو نفهم، سر به زنگا سر وقت میترسونم دلگت بذار را بیف کارتو انجام بده. این کار شیاطین فرائنه و معاویه صفت هاست. خدا شده ما را از شر همه اینها نجات بده و خود ما را از این گونه صفاتی خلاصی و نجات عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.